نفر با کم است.
یک نفر کم یا زیاد چه توفیری دارد؟
چه میگویی مرد؟ هنوز کلام مولایت را نشناخته ای؟
اقبا نفل است. آن کس که علی را بشناسد ایمان دارد که در سخن او اندکی مبالغه یافت نمی شود.
خدا از گناهم نگذرد اگر بر صداقت گفتار مولای من تردید کنم. فقط خواستم بگویم که آنجا را نگاه کنید، مولای من برای سرکشی به عقبه سپاه رفتند.
آری می بینم. تو هم می بینی ابن عباس؟
چه گفتی؟
به چه می اندیشی؟
نگرانم نوفل، به آخرین نفر می اندیشم و از این نگرانم که با نیامدنش تردید به جان افراد سپاه بیندازد.
شاید در راه بلایی بر سرش آمده باشد.
از همین سخنان یأس‌آلود می ترسم. چون این سخنانی در زمان نبرد می تواند سپاهیان را نسبت به امیرانشان در تردید بیندازد.
دل قوی دار ابن عباس. اگر مولای من گفته است 1000 نفر خواهند آمد، پس بدان حتما نفر 1000م نیز خواهد رسید.
ببینم شما نیز آنچه را من در فراز تپه میبینم میبینید؟
کو؟ مگر چه میبینی؟
نگاه کن.
من اینجا سواری نمیبینم.
سوار نیست.
آره یک نفر با پای پیاده به این سو میآید.
او چه میتواند باشد؟
خمیده قامت و سال خورده به نظر میآید.
ما شمشیری در حمایل دارد.
به خدا سوگند که او 1000 نفر است.
آری خودش است، همون یک نفر باقی مانده.
میدانستم که نباید به درستی گفتار مولای من تردید کرد.
دارد به ما نزدیکتر میشود. تو او را میشناسی ابن عباس؟
نه اما هر که هست مقدمش خیر باشد.
خداوندا چه میبینم؟
چه شده مرحب؟
من او را میشناسم. او مردی از سرزمین یمن است، از قرن.
نامش چیست این مرد تنهای یمنی؟
او همان کسی است که سالها در حسرت دیدار پیامبر ماند، اما اینک راهی سخت را پیاده پیموده است تا به دیدار علی بیاید و در رکاب او بجنگد.
چه میگویی مرحب؟ نکند این مرد همان اویس قرنی باشد؟
آری او کسی نیست جز اویس قرنی.
وقت همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. میخواییم بریم سراغ رادیو فیلم و طرفداران رادیو فیلم. فیلم یادآوری قسمت 39 رو تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد. هلوهوش 45 دقیقه به اتفاق همیر میشنویم.
رادیو فیلم
یادآوری. نویسنده رویا غفاری، بازیگران امیر آقایی در نقش تیمور، مهران احمدی مراد، مهرداد زیایی نصرت، وحید جلیلوند فرهمند، پردیس احمدی فرشته، مهوش صبرکن مهری، متین ستوده شیوا، روزبه حصاری علی اعلایی، فرخ نعمتی جلال، سهیلا رضوی معصومه، صدف نور محمد افسانه، رضا آهادی اماد، مریم بوبانی مادر اماد، سید مسعود سخایی
کمالوند، سینا محمدی فر امین و زنده یاد پرویز پور حسینی اردشیر سعادت. صدا بردار منصور شهبازی، آهنگساز سعید ذهنی، خواننده مسعود یزدانی، تهیه کننده احمد زالی، کارگردان حجت قاسمزاده عصر. قسمت 39. شب ماه کامل توی آسمون دیده میشه. مهجور توی باغ ایستاده، جایی که علی تصویرش رو نقاشی کرده بود. باغی با زمین خشک، درختای خشک، خاک خشک. مهجور وسط این باغ بی برگ و بار ایستاده، کت سفید رنگی تنشه، اطرافش رو نگاه میکنه، بی حرکت یه جا ایستاده، بالا رو نگاه میکنه، انگار چیزی میبینه، چیزی که هیچ کس جز اون نمیتونه ببینه. انتشارات مهجور. علی تابلوی نقاشیشو توی انتشارات روی مبلی گذاشته. خودش و مهجور روبروی تابلو ایستادن، تابلو رو نگاه میکنن.
اگه از یادت میکنه برش کردن.
نه کنجکاو میکنه. چقدر طول کشید تا این تابلو رو بکشیم؟
شاید 2 هفته. بیشتر شبا روش کار میکردن.
چی تو فکرت بود؟
خاطر مرگم. اصلا نمیخواستم یه باقی جنگل بکشم.
از کشیدن این تابلو لذت میبردی؟
نه، فقط میخواستم تموم بشه و راحت بشم.
منظور چی راحت بشه؟
این تصویر تو ذهنم بود. من خاطره مرگم رو جز به جز به یاد دارم، اما به محض اینکه قلم رو دست میگرفتم هیچی ازش یادم نمیومد. میخواستم دنیایی رو که دیده بودم بکشم، اما فقط این تصویر بود و دیگه هیچ. خواهرم از این تابلو میترسه، فکر میکنه یه چیزی میخواد ازش بیرون بیاد.
این تابلو ترسناک نیست، یعنی هیچ تابلویی ترسناک نیست. این تابلو برات خوف انگیزه، چون چیزی رو یادآوری میکنه که فقط خودت ازش خبر داری. تو به باغ رفتی و از این جنایت پرده برداشتی، زن زندگیت رو پیدا کردی، با امین بعدش هم با مادرش آشنا شدیم. خانم دکتر پیشنهاد کرد برای اینکه از انزوا بیرون بیای دنبال کسایی بگردی که مرگ تقریبی رو تجربه کردن، با روزبه و فراز و بقیه آشنا شدیم. اینا یه زنجیر است، شاید همشون از این تابلو بیرون اومدن. این تابلو تحریکت کرده که دنبال تصویرهای ذهنی توی واقعیت بگردی و پیداش کنی.
من هنوزم این درختار رو ندیدم، حتی نمیدونم کجاست. شیوا مطمئنه که تو همون باغه، و از وقتی یادش میاد همینجوری بودم.
جالبه، تو از تصویرهای ذهنی به واقعیت رسیدی و حالا واقعیت تو رو به تصویرهای ذهنیت برمیگردونه. این همون فکریه که باعث ترس میشه. چی میخواد از توی این تابلو بیرون بیاد؟
و کی میخواد تموم بشه؟
بذار شروع بشه. تموم کردنش آسون.
شب کارخانه، تیمور بیرون نشسته. عماد از اتاق میاد بیرون، میره پیش تیمور میشینه. نصرت هم توی اتاق نشسته.
چیه؟ نصرت رو انداختی به جونم که راضیم کنه با سر برم تو چاه؟
تا که یه اون تو اون چاه زندگی میکردی؟
اون وقتا پلیس دورش کشیک نمیداد.
حالا که گفته پلیس دور برم اونجا کشیک میده؟
مگه میشه محل جنایت رو ول کنن؟
تحقیق میکنن، پدوم میکنن، میرن. تا ابد که این گربه در سوراخ‌موش نمیشینن که.
خودت هم میدونی داری مزخرف میگی. اون دور و ورا حتما پلیس هست.
خب باشه که چی؟
دنبالمونن. عکسمون تو روزنامه چاپ شده.
با موتور برو. کلاهم سرت بذار. شماره‌اش هم که دادم ردیف کردن. دیگه چه مرگته؟
اگه رفتم و طلایی تو کار نبود چی؟
مگه احمقم تو رو سراغ چیزی بفرستم که نیست؟
اگه برگشتم و دیدم قالم گذاشتی چی؟
بدون اون طلا من تا قزوین هم نمیتونم خونه برسونم.
فرض میکنیم راست میگی و طلا رو تو باغ جا گذاشتی.
فرض نمیکنیم واقعا طلا رو تو باغ جا گذاشتم.
باشه قبول، اما هر جا بوده پلیس طلا گشته و پیداشون کرده.
اونا که نمیدونستن چی اونجاست که بگردن و پیداش کنن.
پلیسا مو رو از ماست میکشن، حتما پیداش کردن.
موی سفیدو نمیتونن تو ماس پیدا کنن. نکردن.
آخه از کجا اینقدر مطمئنی؟
چون پلیس نمیتونه وجب به وجب باغ و شخ بزنه. میتونه؟
چالشون کردی؟
مثل تو که گذرنامه و پولا رو قایم کردی و روزا میشینی کشیک میدی.
چال نکردم.
عماد، من همه چیز زیر زمین قایم میکنم، تو میذاری بالای سرت.
برشون داشتی؟
رفیق، من هنوز بهت اعتماد دارم. پیش تو جاشون امنه. بذار بمونه که خیال خودت راحت باشه. دیگه جونت بالا بیاد. یا میری طلاها رو میاری یا دیگه هیچ رقم رو من حساب نکن.
عماد ماتش برده.
مرد. تصمیم بگی بالاخره چیکاره ای؟
کجا چالشون کردی؟
تو باغ زیر درختای خشک نزدیک دیوار.
عماد با تعجب به تیمور نگاه میکنه، از جاش بلند میشه، میره روبروی تیمور میسته. تیمور سرشو پایین انداخته.
چرا اونجا؟
از اون درخت کلی خاطره دارم. تو نداری؟
ندارم و نمیخوام داشته باشم.
خاطره بعدو تعریف کنی خوب میشی. من هستم که یادم بیارم.
چرا باید یادم بیاد؟
درمون میشی؟ تو مریضی؟
تو دکتری؟
تیمور به علامت تایید سرشو تکون میده.
خیلی بهتر از خیلی دکترم.
خونه ی جلال.
چی کار میکنی؟
علی تو اتاقش پشت میز تحریر نشسته، با لپتاپش کار میکنه. افسانه با دو لیوان چای و یه بشقاب شیرینی اومده کنار علی ایستاده. علی با شیوا چت میکنه. شیوا تشکر میکنه بابت گلایی که علی واسش فرستاده بود و بهش پیام داده که فردا اونم بیاد.
دیدی ماما راست میگفت.
علی هم جواب شیوا رو میده. شیوا توی خونه نشسته، لباس مشکی تنشه، لپتاپو روی پاش میذاره.
چرا باید فردا تو بری؟
چرس کنم.
به علی پیام میده که از عموم راجب درختای باغ پرسیدم. افسانه وایساده کنار علی و پیاماشو میخونه.
مگه به عموشم گفته؟
آره مثل اینکه.
علی پیام میده که چی گفت؟
خب اینا رو ولکن، بذار من یه سوال ازش بپرسم.
افسانه لپتاپ رو از علی میگیره و مینویسه یه چیزی بپرسم، میخنده.
دوستان بدم قضیه این آقای جدیه. چرا؟
افسانه پرسیده قضیه برادر مهری جدیه؟
سوال خودت هم هست.
شیفا جواب داده از طرف خودشون خیلی. افسانه نوشته از طرف تو چی؟
بیا بدجنس.
شیوا جواب داده: من تا دیروز حتی به ازدواجم فکر نمی کردم. افسانه لپتاپ رو جلوی علی میذاره. علی تایپ میکنه که اینا رو افسانه نوشته. شیوا لبخند میزنه، جواب میده: شما همه کاراتون رو با هم انجام میدین؟ افسانه میخنده، تایپ میکنه که داشتم از کنجکاوی دق میکردم. شیوا میخنده، جواب میده: اینو کی نوشت؟ افسانه میخنده. علی جواب میده که افسانه. صبح، ندامتگاه مرکزی. علی پشت میله ها توی سلولش تنها ایستاده.
من هیچ وقت از این زندون آزاد نشدم. من هیچ وقت نمیتونم بیرون از اینجا زندگی کنم. روز آزادم و شب وقتی میخوابم دوباره تو همین سلولم. همه خوابا و کابوسام از اینجا شروع میشن. روز همه جا هستم، اما به محض اینکه به خوابم دوباره برمیگردم به همین سلول. من هیچ وقت آزاد نشدم و قراره تا ابد تو همین سلول زندگی کنم. وقتی چند سال از عمرتو تو زندان بگذرونی، بقیه‌شم تو همین زندان تموم میشه. ترس و کابوس زندان هیچ وقت از یاد آدم نمیره. وحشت زندان میریزه تو روح آدم و تمام عمر باهاش میمونه. زندان یه ساختمون نیست، یه شکنجه است که تو ابد ادامه میده.
در ندامتگاه باز میشه، علی میاد بیرون. سربازی دم در ایستاده. علی با موبایلش شماره میگیره.
سلام آقا رضا. علیم. آقا تبریک، خیلی خوشحال شدم. شماره تو از دفتر زندان گرفتم. خبر میدادی میومدم دنبالت. تو گفتی نه این ملاقات، من که قبول نکردم. باشه بب.
علی راه میفته میره. خیابون شلوغه، ماشینا در حال عبورن. علی سواره یه تاکسی پژوی زرد رنگه. تاکسی گوشه ای میسته. علی پیاده میشه، کیفش رو روی دوشش میندازه. کت کرم رنگی تنشه و شلوار کتان استخونی رنگی پاشه. حالا علی توی خیابونیه که سر تا سر مغازه است. مانتو فروشی، کفش فروشی، لباس مردونه فروشی. خیابون زیاد شلوغ نیست. آدمای کمی کنار ویترین مغازه ها ایستادن. علی به مغازه‌ای میرسه که فقط پوشاک و کفش مردونه داره. دم مغازه میسته. رضا از مغازه میاد بیرون. کت مشکی و پیراهن سفید و شلوار سبز رنگ کتان پوشیده. علی رو بغل میکنه. خیلی خوشحال شده از دیدن علی. علی رو دعوت میکنه توی مغازه.
اوضاع خوبه؟ عدیستم میگذره. کاروبار چطوره؟
خدا رو شکر. خانومم میگه همین که قرض نداریم و تو برگشتی خونه خوبه.
خانومت خیلی خانومه.
زن خوب نعمته. خدایش همه جوره به پام نشست. هر وقت اهل و عیال دار شدی دعوتت میکنم خونه. زنامون هم چادر بشن. تا زنا با هم دوست نشن رفاقت مردم ادامه پیدا نمیکنه.
پس زیاد طول نمیکشه. مادرم امروز برام رو خواستگاری.
مبارکه. پس شیرینیت کو؟
هر وقت جشن گرفتیم دعوتت میکنیم به صرف شام و شیرینی.
از من میشنویم پولتون رو حروم مهمون و مهمون بازی نکنیم. بریم بگردی بیشتر به نفعتونه.
بالاخره چهار تا عکس که لازم داریم به بچه‌مونشون بدیم.
من عکس میگیرم ازتون.
امروز که رفتم زندون خیلی دلم گرفت. تعجب کردم که چطوری تونستم 6 سال اون تو بمونم.
زندون همینه. هر لحظه‌اش فکر میکنی داره تمام میشه. آخرشه.
اما تموم نمیشه.
بالاخره که تموم شد.
چه جور تموم شدنه که هر شب و هر شب دارم خوابشو میبینم.
پس تو هم اینجوری. منم شبا از خواب میپرم و خیال میکنم هنوز تو زندونم.
من هر شب خوابم از تو زندون شروع میشه. هر خوابی ببینم فرق نمیکنه. اولش تو زندونم، بعد بقیه خواب.
باید به آزادی عادت کنی.
سخت‌تر از زندون بودنه.
خانومم میگه باید عادت کنی. سرتو با کار گرم کنی روزای زندون از یادت میره. این بازارم انقدر روزاش پر درگیری و پر استرسه که نخوام فراموش میکنم. آدم ها از دور نگاه میکنن، یه فروشنده خوابالود رو میبینن که خمیازه میکشه، نمیدونن دارن مردی رو تماشا میکنن که تمام زندگیشو چیده دور خودش برای فروش، و اگه فروش نره
همه عمر رضا به خرید و فروش گذشت و هیچ وقت نه خودش فهمید نه من حاضرم بهش بگم که اون چیزی که داره میفروشه جنسایی تو مغازش نیست، لحظات عمرشه. همه تو این بازار فروشنده جوونیشون هستن، وقتی به هم کلک میزنن در واقع عمر و وقت همدیگر رو میدوستن. احتمالا انسان تنها موجود رو این کره زمینه که خودش فروشنده خودشه، وقتش، عمرش، جوانیش، شرافتش.
خونه مهری. شیوا و مهری و افسانه و معصومه نشستن روی مبل.
از قدیم گفتن در کار خیر حاجت استخاره نیست. ما موقعیت شما رو درک میکنیم و بهتون حق میدیم که الان آمادگی نداشته باشیم، اما میتونین اجازه بدین که شیوا جون و علی محرم شن، بعد تا هر وقت که شما بخواین ما صبر میکنیم.
من مطمئنم اردشیر اصلا به این وصلت رضایت نمیده.
حالا شما باهاشون حرف بزنین، ما هم دوباره خدمت میرسیم. بالاخره تا مردا نباشن هیچی جدی نمیشه و تو مرحله حرف میمونه.
خونه خودتونه، اما این کار شکل نشدنه.
چرا؟
خب مسائل زیادی مطرحه.
چی مثلا؟
شیوا جون اگه قصد ازدواج داشته باشه موارد خیلی بهتری دور و برش هست.
این که بهتر از علی برای شیوا جون هست یه مسئله است که به خودش و تصمیمش ربط داره. این که ما الان اینجاییم برای اینکه کمک کنیم این جوونا زودتر به خواسته هاشون برسن. وقتی دو تا جوون روی هم نظر مثبت دارن خوبه که ما بزرگترام جلو پاشون سنگ نندازیم.
جوونا چه میدونن چی به صلاحشونه؟
کم لطفی میکنی. من فکر میکنم هر دوشون تصمیم عاقلانه ای گرفتن و این خیلی خوبه که از اول زیر نظر خانواده جلو اومدن.
علی آقای شما بله، تصمیمش حساب شده و عاقلانه است. کی از شیوا بهتر؟ اما تصمیم شیوا جونو چی بگم؟
معصومه بهش بر میخوره، ناراحت میشه، استکان چایش رو روی میز میذاره.
پسر منو لایق دخترتون نمیدونی؟
سوء تفاهم نشه، من دیروز پشت تلفنم عرض کردم که روی این دیدار اسم خواستگاری نذاریم.
اسمش که مهم نیست مهری خانم، مهم اینه که ما به نیت خواستگاری اینجایی.
بذارین خیالتون رو راحت کنم، من میدونستم امروز که تشریف میارین این صحبت ها مطرح میشه. با اردشیر صحبت کردم، جوابش منفیه.
شیوا سکوت کرده، افسانه هرس میخوره، به مادرش نگاه میکنه.
دلیلشون چیه؟
سلاتیدش اینه دیگه.
حالا برای جواب دادن زوده.
بهتون بر نخوره، مهمونت خونه من، نمیخوام برنجونمتون. اما اردشیر گفت مگه ما شیوا رو از سر راه آوردیم که آخه قبل از اینکه شما بگین اردشیر یه چیزایی در مورد علی آقا میدونست.
دست شما درد نکنه، ایشون اقلا میذاشتن یه جلسه با علی و پدرش حرف میزدن، بعد اگه قانع نمی شدن جواب منفی می دادن.
اشتباه نکنید، به خاطر ماجرای اون شب تو باغ اردشیر احترام زیادی برای علی آقا قائله، اما به عنوان داماد خانواده نمی تونه قبولش کنه. شما هم کلن این خواستگاری رو منتفی بدون.
اگه شیوا جون می گفت که با گذشته ی علی کنار نمیاد، اول از همه من پس می کشیدم و علی رم قانع می کردم که عقب بشینه. اما من و شما که بچه نیستیم، تا وقتی دوتا جوان همدیگر رو میخوان خواستگاری منتفی نمیشه.
حرف شیوا هم حرف عموشه، مگه نه شیوا جون؟
شیوا که تا این لحظه از حرفای زنمو به شدت ناراحت شده بالاخره به حرف در میاد.
اگه عمو برای علی احترام قائله پس هنوز جای امیدواری هست.
افسانه لبخند میزنه، مهری رو ترش میکنه. اداره آگاهی، سرگرد مکی ایستاده، به نقشه ایران نگاه میکنه، بیاد پشت سرشه.
تمام شهر امیدشون به ماست برای امنیتشون، تمام خلافکارا هم از ما میترسن چون فقط ما از پسشون برمیاییم. دوست دارم بایستم اینجا خوب نگاه کنم، تا مطمئن بشم که ما هستیم.
جنگ دزد و پلیس از قدیمی ترین قصه هاست.
تمام و ترس.
دزد دم دست ما فعلا مراده.
مراد مثل ماره، خطرناکه.
مراد داره زرنگی میکنه.
چه سودی از این زرنگی میبره؟
مراد دیگه به فکر سود نیست، فکر کمتر ضرر کردن. قربان،
به فکر تلافی هم هست. فراموش نکن مراد به زندگی روی زمین برگشته بود، اما تیمور با تحت فشار گذاشتن و تطمیعش باعث شد به زیر زمین برگرده. مراد واقعا میخواد تیمور رو گرفتار ببینه، اما نمیدونه ما دنبال چی هستیم. نمیخواستم در مورد تیمور بهش اطلاعات بدم، اما حالا میبینیم که باید توجیه بشه دنبال چی هستیم.
فکر میکنیم بتونه کمکی بکنه؟
این خلافکارا فقط داخل زندان مظلوم میشن. هزار پرده رو نکرده دارن برای روز مباداشون.
یعنی شما هنوز از مراد ناامید نشدین؟
فعلا نه. از باغم غافل نشو. اونا باغو ترک نکردن، مجبور به فرار شدن. دیر یا زود برمیگردن.
چشم قربان، فقط برای کنترل مکان به اون بزرگی نیروی بیشتری لازم داریم.
فعلا امکانش نیست. کارگرها و سرایدار اون ساختمون نیمه کاره چهره فراریا رو میشناسن و دوست دارن با پلیس همکاری کنن. ما باید اون اطراف حضور نامحسوس داشته باشیم که احساس امنیت کنن و دوباره برگردن.
بله قربان، دو تا مأمور قاطی کارگرای ساختمون روبرو میذارم 24 ساعته مواظب باشه.
برو دنبال مراد، بیارش برای بازجویی.
بیاد هنوز توی اتاق سرگرد ایستاده.
من میخوام تنها باشم.
بیاد احترام نظامی میذاره و میره خونه فرهمند. ژیلا جلیقه و دامن سبز رنگ پوشیده، با دیست پلو از آشپزخونه میاد پیش فرهمند و امین که دور میز نشستن. دیست پلو رو روی میز میذاره. نهار سبزی پلو با ماهی سرخ کرده است.
زیباترین منظره دنیا چیه؟
مامان که با دیست پلو میاد سر میز.
باهوش، خانواده که دور هم نشستن احساس خوشبختی میکنن.
نه مامان با دیست پلو قشنگ تره.
ببینم بلدی یه کاری بکنی مامان دیگه برای اون غذا نپزه؟
نه ترس، من آشپزی رو دوست دارم. بگی مامان.
منم نتیجه آشپزی رو دوست دارم.
بله، چون غذا خوردن راحت تر از غذا پختنه. همایون، نظری چی دوست آشناها رو دعوت کنیم پرونده پرسوز و گداز طلاق ناکاممونو برای همه ببندیم؟
من فکر بهتری دارم. شبنامه بنویسیم بدیم امین از زیر در خونه بفرسته تو.
لوس، من دارم جدی میگم.
آخه به دیگران چه ربطی داره که ما طلاقمون ناکام موند یا کام روا شد؟
ما با همین بقیه که تو میگه بعد رفت آمد کنیم.
مگه چند نفر میدونستن ما میخواییم جدا بشیم؟ از طرف من یه نیازی بود یه هیدری،
از طرف منم کل مدرسه.
پس باید تالار بگیریم.
ببین تالار بگیر، هر کسی رو هم دلت بخواد دعوت بکن، دوست، فامیل، آشنا، هر کی. ولی خواهش میکنم در مورد رابطه‌مون با کس توضیح نده. اونایی که میدونستن به مون رسیدیم میفهمن نبریدیم. اونایی هم که نمیدونستن میذارم به حساب برگشتن تو، چه میدونم میل وافرت به مهمون بازی و اینا. خونمونم دوباره میشه کارمسرای شاه عباسی.
تو ناراحت میشی؟
نه واقعا قبلا ناراحت میشدم خونمون همش مهمون بود، ولی الان اگه تو امین اینجوری دوست دارین منم میام داخل بازی.
پس امسال برای من جشن تولد بگیرین. میخوام تمام بچهای کلاس رو دعوت کنم.
خیلی هم خوب.
شیوا و علی هم میخوام دعوت کنم.
اون هم جز بچه کلاس هم؟
نه، اون هم ممتاز بچه های کلاس
هم. ماما هزار بار گفتم با دهن پر حرف نزن.
تقصیر نداره، بس که بعضی از این بازیگره در پیتو تلویزیون رو دیده وقتی میخوان حرف بزنن قبلش یه سیب و خیار گاز میزنن.
نه دیگه به این شدت.
باور کن میگم خودم دیدم. نمیدونم تو کدوم فیلم بود بازیگری میخواست حرف بزنه یه نصف اندونه رو خورد. میخندی؟
اداره آگاهی. مراد تو اتاق بازجویی نشسته، دوربین روشنه و فیلم میگیره. سرگرد حرف میزنه.
چهار نفری که معرفی کردی یکیشون مرده، یکیشون تو زندونه، یکیشون تحت تعقیبه، یکیشون هم در حال حاضر ساکن شهرستانه و مدت هاست خلافو گذاشته کنار.
تیمور با همینا